أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، موفق شدیم این مستحبات و مکروهات لباس مصلی را خوندیم. عرض می شود خب اینها مستندن به ادله، و این ادله عبارتن از روایات وارده، که طی این روایات این مکروهات و مستحبات مطرح شد. نسبت به مستحباتش که مشکلی ندارد، به جهت اینکه اینا یا سندشون درسته یا سندشون واجد شرایط نیست. اگر نباشه باید رجوع کنیم به اخبار منبلغ، با کمک اخبار منبلغ که بهش میگن قاعده تسامح در ادله سنن. گوش میکنیم، قاعده تسامح در ادله سنن، یا مستند به اخبار منبلغ که حاصل مضمونشون اینه: من بلغه منی ثواب على عمل. نه، حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و که حضرت فرمودن من بلغه منی ثواب على عمل و عمله التماس ذلك الثواب کان له له ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. خب، عرض شود به خدمت شما در مورد مستحبات این منطقه یه بحث مفصلی هم درست شده که این ثواب آیا ثواب آیا از می شود خدمت شما حکم اصولی باش فهمیده میشه، یعنی حجیت خبر ضعیف در مورد مستحبات. خبر ضعیف که صفحه هم نباشه، به کمک این روایات، این روایات آمده که حجت بکن اون اخبار را، یا حکم فقهی فهمیده میشه که عبارت است از این که عرض می شود هر موضوعی، هر مطلبی که خبر ضعیفی برش قائم شد، البالغ علیه الثواب، به این عنوان ثانوی مستحب شده در شرع عمل به اون، به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. خب مثلا فرض کنید عنوان اولیش عبارت است مثلا از انگشتر عقیق به دست بگیرد، مثال می زنیم. خب یعنی حالا به عنوان اولی خبر ضعیف خوش به صلاح استحبابش ثابت، اما به عنوان ثانوی یعنی الذی بلغ علیه الثواب، عنوانی خودش و بلغ علیه الثواب ولو با خبر ضعیف، یعنی این عنوان مستحبه، این بس میشه استحباب شرعی. این هم یک احتمال، بس یک احتمال هم این است که این اخبار در صدد اثبات استحباب شرعی باشن برای این امور به عنوان ثانوی، یعنی به عنوان این که بلغ علیه الثواب. خب این اگر شد میشه حکم فقهی. صورت اول چه بود؟ حکم اصولی. صورت دوم حکم فقهی. یک احتمال دیگه هم دادن که سیدنا الاستاذ اون را پذیرفته، و اون این عبارت است از این که این ثواب ثواب رجایی باشه و این مطلب مطلب عقلی باشه. یعنی چه؟ یعنی این که اگر این اخبار هم نبود و انسان در این موارد رجاءً عمل میکرد، خب یه ثواب رجایی، یعنی به امید این که این مطلب راست باشه، احتمال راست بودنش که هست، به امید این که شاید این مطلب راسته و پیغمبر فرمود عمل میکرد، یه ثواب رجایی مستحق میشد. حالا خدای تبارک تعالی هم خبر میده از اون، و لکن با یه تفضلی. اون تفضل چیه؟ اینه که همون ثواب مورود گیرش میاد، نه فرخ ثواب رجایی در یه درجه یه مرتبه ایه، اما خدا تفضل کرده و همون ثواب مورود را که در اون روایت ضعیف آمده بهش میدن. این ها مهم نیست، بالاخره اصل کار مردم عمل میکنن برای ثواب، حالا که حکم اصولی باشه، چه حکم فقهی باشه، چه ثواب موعود باشد، تفضلا هر چه باشه، ما نوکر عرب بودیم یا نوکر کلک بازی، میگفتید ما نوکر بازی فکر نیستیم، من ممکن اعلی حضرت این داستان فکر کنی نیست، عرض می شود انگیزه در مورد عمل به این امور ثواب الهیه، ما ثواب خدا را می خواهیم دی حالا هرچی که باشه. چون مناقشه کرده مرحوم استاد محقق خویی که اینجا استحباب شرعی معلوم نیست، نه حکم اصولی و نه حکم فقهی، و انما این که در این روایات ثواب رجایی داده می شود، وعده داده شده و تفضل شده است به تعیین ثواب موعود. حالا هم این هم باشه هم خوبه، بالاخره عرض می شود خدمت ماسان شما بی نتیجه نیست، زحمتی که انسان می کشه این عمل انجام میده ثواب پیرش میاد، یا حالا و استحباب شرعی باشه یا نباشه، اینا تفاوت ریزیه که اهمیتی برای مردم مؤمنین نداره. علی حال این بحث مختصری، البته خیلی بحث طولانی داره، این شرح اخبار منبلغ و اینا هم خیلی خلاصش کردیم در این چند کلمه. بله خیلی خودش یه بحثیه است که اینجا هم مناقشه را مطرح کرده محقق خویی زاده که اخبار منبلغ نمیتواند، نیت استحباب نباید بکنه، یعنی میخواد انجام بده یا نیت بده، باید نیت رجا بکنه و به اعتبار این روایه هاست. عرض کنم محضر شریف. خب حالا یه بحث، یه بحث دیگه اینه که آیا مکروهات میگیری یا ما یه تسامح در ادله سنن را سبوش میکنیم در اخبار، تو اینا که میگم دیگه نوشته نیست در اخبار منبله عرض میشود اینها انتباقش بر مستحبات تیدایی که بلغ علیه الثواب در مستحبات، این خب انتباق واضحی، انما الکلام در مکروهات، چون در که مکروهات وعده ثواب خونیست بلکه وعده حضادت و منقصت در عمل. آیا اینها عرض میشه سنوز که در بحثی که خوندیم، خواهی این بحث مثلا از بحثای اصولی دیگه، این اخبار منبلغ جز مباحث علم اصوله که قبل از استصحاب یه تنبیه داره اونجا مطرح میشه، اونجا عرض میشن مطرح کردیم به تبع استاد محقق خویی که نمیتونه مکروهات بگیره، برای اینکه در مکروهات وعده ثواب نیست بلکه بیان خبر از حضادت عمله. خب حالا اینجا این مطلب هم سر جای خودش، البته این خلافیه، بعضی گفتن هم مشکوک هست، بعضی گفتن شامل میشه، بعضی گفتن شامل نمیشه، ولی نظر ما هم این شد به تبع سید الاستاد که شامل نسبت به مکروهات شامل نمیشه. اما حالا میخواییم بگویم مکروه تا مکروه فرق میکنه، یه سری مکروهات استقلالیه داریم که اخبار منبلغ شاملشون نمیشه، اما بعضی جاها مکروه کراهت، کراهت در عبادته، اونجایی که کراهت در عبادت باشه، توجه فرمودید، کراهت در عباداتی که برمیگردن به اقل و ثوابن، بعید نیست که اخبار منبلغ شامل بشن. چطور؟ برای اینکه دلالت التزامیه دارن بر ثواب در ترکش، چون که ترکش اکثر ثوابن هست فعلش، پس وقتی که کراهت آمد و دلیلی بیان کرد یه خبر ضعیفی که مثلا فرض بفرمایید اگر خباتون تو نماز ماش باز باشن یا یه کمربند سفتی به کمرت بسته باشی و شدش بکنی یعنی ببندیش، این عمل مکروهه. معنای کراهت در نماز چیه؟ اقل و ثوابنه، یعنی ای انجامش دادی ثواب نمازت کم میشه. به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه که عمل را اگر ترک بکنی ثواب نمازت بیشتره، پس این وعده ثواب نسبت به ترکش به دلالت الالتزامیه، ولذا اشکالی نداره که ما موارد کراهت در عبادت را بگیم از باب دلالت التزامیه بر ثواب بیشتر در ترک این اعمال. ثوابی نداره، این یه کار بدی نکرده اما ثوابی نه. خب این هم راجع به مطلب، پس بنابراین به اخبار منبلغ در اینجا میتونیم رجوع کنیم در مکروهات، چون در باب کراهت در عبادت فرق داره با مکروهات استقلالیه. این هم این مطلب. خب حالا اینجا عرض میشد یه بحث مختصری داریم راجع به دو چند مورد، دو سه موردن که از این مکروهات خلاف هست، اختلاف هست بین اهلاف، بعضی این مکروهات را حرام دانسته، حرام دانسته، حالا یا حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی، یعنی مبطل نماز. حالا این دو سه موردی که اینطور هستن که حالا باید بحث بکنیم، ادله اونا را بخوانیم و رد بکنیم و اثبات بکنیم کراهت را. اگر ادله اونا هم قوی بود بپذیریم که خب اینا دیگه حرامه و مکروه نیست. از این موارد کراهت که خوندیم این چند موردش اینجوریه. در مورد کراهت در عبادت بله ترکش ثواب داره، نه ثواب داره، بلغه او ثواب کن و نگفتیم اقلیت ثوابه، پس ترکش یه اکثریت ثوابه، پس این وعده ثواب بر ترکه. نه دیگه نگر، نه فرق نمی کن. خب عرض کنم به خدمت شما یکی از این موارد، اولین مورد از این موارد عبارت از مورد دهم، العاشر من المکروهات چه بوده؟ مورد دهم از مکروهات لسامه، لسام برای رجل، اذا لم یمنع من القراءه، چه اگر این لسام، لسام چیه؟ بستن در دهان، اگر این خیلی محکم ببنده که نتونه قرائت کنه خب معلومه که دیگه نمازشو باطل کرده. پس مورد بحث اونجایی است که اینقدر صفر نبنده و بتواند بخواند، در عین حال مکروهه. اینجا قولی هست به حرمت، به حرمت میفرماید که قد نسب الى المفید القول بالحرمه استنادا الى ما رواه المشایخ الثلاثه عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له ايصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال اما على الاف فلا واما على الدابه فلا باس. حضرت در این روایت تفصیل دادند بین آدم سواره و آدم پیاده. کسی که رو زمین میخواد نماز چه بخونه، لسام نه، نباید لسام انجام بده. اما اگر رو دابه باشه، سوار باشه، در حال رفتن مشکل نداره. از که متعارف بوده مخواد سرما و گرما تو سفر که بودن لسام میکنه. آقو بله، بله که ارتقاط هم نیست. و اما على الدابه فلا باس. خیلی خوب با تفصیل دادن. پس این مقتضای ظاهر که فرموده اما على الارض فلا، نباید نماز اینطور بخونه، حرمت من. ولكن خب حالا اگر ما بودیم و این روایت نظر مفید علی الله خامس ثابت می شد، ولی ما روایات معارض داریم. این روایات معارض یکی صحیحه عبدالله ابن سنانه، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام هل یقرا الرجل فی صلاته و ثوبه علی فی، یعنی علی فمه، فی به معنی فم اینجا، یعنی ثوبش را، یعنی پاچه بسته روی دهان خودش که همون لسان باشه. فقال علیه السلام لا بأس بذلك، در فرمودن عیبی نداره. و صحیحة الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یقرا الرجل فی صلاته و ثوبه علی فی، فقال لا بأس بذلك اذا سمع الهمهمه، یعنی هرگاه شنیده شود همهمه او، یعنی قادر بر قرائت باشه. و موثقة سماع سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يصلي و يقرا القرآن و هو متلثم، فقال لا بأس. پس اینجا در این موارد منطق اگر ما باشیم به ظاهر این احادیث و مقتضای صناعت اصولی باید تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه اینا عمن، از اینکه علی الدابه باشه یا علی الارض باشه، اونی که تفصیل داده بین علی الدابه و علی الارض مقتضای قاعده تقیید این مطلقاته، نه معارضه، بلکه تقیید که بالاخره اینها را که دلیل بر جوازند به کمک اون روایت باید هم بکنیم. بر کجا؟ بر این که علی الدابه باشه. پس این مورد جواز کجاست؟ همون جایی که اون روایت چه گفته بود؟ گفته بود اگر علی الدابه است یجوز، اما اگر علی الارض لا یجوز. پس به کمک اون روایت مفصل باید اطلاق مطلق را تقلید بزنیم، بگوییم که مقصود از این روایات مجوزه صورتی است که علی الدابه باشه نه علی الاسب. خب این مقتضای صناعت اصولی اولیه. خب حالا چطور از این فرار بکنیم؟ باید بگوییم که علی الدابه فرد نادری است که خیلی بعیده که این روایات بیان به طور مطلق بگن که عرض شود جایز لصاق، در حالتی که ناظرن بر حالت سواره بودن. این حالت سواره بودن استهجان عرفی داره که به صورت اطلاق مطلق ازش تعبیر بشه، عرفا استهجان داره، چون که بالاخره نادره در قیاس به نماز خوندن عادی. نماز عادی که آدم میخوانه معمولا مردم که نماز میخوانن حتی وقتی مسافرن، خب بالاخره میستن و از دابه پیاده میشن نمازشون سر زمین میخوانن. یعنی که هر کی مسافر باشه نمازش را روی شاترش بخوانه. عرض کنم به خدمت شما، پس این که نماز روی داب بخونده بشه و انصافا یه فرد نادر توی حالت ضرورتی باید باشه، انسان نتونه پیاده بشه از اسبش از شاترش، خب این فرد نادره. پس بنابراین این روایات به این زیادی و این اطلاقی که دارند قابل حمله بر اون فرد نیستن، لازم میاد حمله علی الفرد نادر و مستعجنه و لازم معارضه میکنن. وقتی که اینطور شد معارضه عمل میاد بین اون روایت و این روایات. توجه فرمودید تعارض که کردن، باید عمل بکنیم به این دست از روایت، یعنی بالاخره حمله بر کراهت بکنیم. جمع موضوعی تبدیل میشود به جمع حکمی. جمع موضوعی که بود؟ جمع موضوعی این بود که تفسیر بدیم این روایت هم بکنیم به این که مقصود علی الدابه است. این جمع موضوعی، این جمع موضوعی که نتوانستیم انجام بدیم نوبت میرسد به جمع حکمی، یعنی حمل اون روایاتی که ظهور اولیهشون در حرمته به کمک این روایاتی که گفتن لا بأس، اون روایات حمل رو بر کراهت میکنیم، چون کراهت قابل جمع با لا بأس. این بحث یک قلی طول تفصیل داره که دیگه ضرورتی نداره.
اما حالا اصطلاح
نه دیگه سمع الهم همه است که از خارج هم خما میدونیم که محل کلام اون جایی که سمع الهم همه، جایی که مانع از قرائت باشه نه محل کلام نیست. الحادی عشر، همه اینها محمولا مال موردی هم که سمع الهم هم یعنی آدم قادر، بله قادر و قرائت بله که باطل نباشه، اون خوف دیگه از بحث خارجه. بله بحث بعدی که باز خلاف اختلاف بوده عرض شود در مورد انگشتره. الخاتم الذی علیه صورتو، یعنی انگشتری که روش یه صورتی باشه، یعنی عکسی. حالا ما به زبان فارسی میگیم عکس، در زبان عربی میگیم صورت. صورتی صورت که میگیم ای صورت سید حسن مثلا، نمیگیم عکس سید، ای گفتی عکس سید حسن عربا نمیفهمن یعنی عکس یعنی چه، اما باید بگی صورت مثلا فلان یعنی عکسشه. خب بله حالا صورتی هم عام است. مثلا الخاتم الذی علیه صورتو، یعنی یه نقشی نگاری روش هست، حالا دیگه چه صورت حیوانی باشه یا اینکه مثلا فرق چی دیگه باشه، مثلا یه بنایی یا یه گلی یا بله هر عکسی که روش باشه، بله این کراهت داره. خب این جز مکروهات، اینجا بحثی درش هست از میشه و اون بحث را بعدن مطرح میکنیم در مورد لباس، در مورد لباس هایی که باز منخوشن به صوری، باز همین بحث تکرار میشه، لذا میذاریم برای اونجا. بحث بعدی در مورد استصحاب الحديد البارز. استصحاب اینجا بعد اون استصحاب اصولی نیست، اینجا مقصود از استصحاب چیه؟ همراه گرفتن، همراه گرفتن حدید یعنی آهن، بارز یعنی ظاهر، همراه گرفتن آهن ظاهر. ظاهر چرا مقصود چی از ظاهر؟ یعنی زیر لباس ها نباشه، به وسیله لباسش پوشیده نشده باشه. اگر چیز آهنینی همراهش هست اما تو لباسش مثلا یه مشکول آهنی تو جیبشه، بالاخره ظاهر نیست، کراهتی نداره. اگر ظاهره مثل انگشتر آهنینی تو انگشتش به ظاهره، این محل کلامه. خب حالا اینجا عرض کنم خدمت شما، خالف فی ذلک الشیخ فی النهایه، آخرین کتابی که شیخ طوسی در فقه نوشته نهایه بوده و اولینش کتاب حدیث بودن که تهذیب و استفسار باشه، چون که در تهذیب میگه قال شیخنا متزلو، یعنی تعبیر میکنه تا دام بقا، مقصود از شیخنا مفیده. خیلی قبل بوده، زمان جوانی شیخ بوده که شروع کرده به نوشتن تهذیب، اون موقع هنوز شیخ مفید زنده بوده. اما آخرین کتابی که از شیخ صادر شده نهایه بوده. خب میفرماید لما عن شیخه، ولذا میگن فتاوای شیخ در نهایه محکمتر از بقیه. قابل خلاف لما عن شیخ فی النهایه و ابن، البته ما آن را باید رجوع هم بکنیم، ایشون هم نقل کرده از کسی که حالا شاید جواهر باشه که نقل کرده از این، نه فرموده خلاف لما فی النهایه. فرق بین این که بگن خلاف لما فی النهایه یا لما عن النهایه، اگر گفتن عن النهایه یعنی خودم ندیدم، کسی برامون نقل کرده، اگر گفتن لما فی النهایه یعنی خودمون در نهایه دیدیم. خب اینجا می فرمد خلاف لما عن الشیخ فی النهایه و ابن البراج و الکلینی و صدوق و جماعت آخرین من القول بالحرمه، اینا قائل شدن به حرمت استنادن الى روایت، حالا روایات بخانیمی اشاره بکن. من ما رواه الشيخ باسنادی عن موسی بن اکیل النمیری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحديد انه حلیت اهل النار، این حدید یعنی آهن، زینت حلیه یعنی زینت، زینت اهل آتش یعنی زینت اهل جهنم. خب الى ان قال وجعل الله الحديد في الدنيا زينه الجن والشياطين، در دنیا هم خدا اینو برای جن و شیاطین گذاشته. فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاه، حرام کرده که رجل مسلم این را در نماز بپوشه. الا ان يكون قبال عدو فلا باس به، مگر اینکه در میدان جنگ جلوی دشمن قرار گرفته باشه که وقت اشکال نداره، مثل شمشیر و زره و کلاخود و سپر و اینا قامه از جنس آهنن، اشکال نداره در حال جنگ. قال قلت فالرجل یکون فی السفر معه السکین فی خفه لا یستغنی عنها او فی سراویلی مشدودن و مفتاح یخشا یا یخشا ان وضعه ضاع. میفرم سوال میکنه که مثلا فرض کن یه کاردی داره همراه خودش و این کارد گذاشته توی خفش یعنی کتمش، این کفش بلندی که تو پاش هست اونجا گذاشته و احتیاج داره به این، چون ممکنه که خطری تهدیدش بکنه و نیاز به این کارد پیدا بکنه، و یا اینکه کلیدی همراهش هست که میترسه اگر تو جیبش نگذاره و همراهش نباشه این کلید گم بشه. این و یخشا میترسد این و زعهوزا اگر گذاشته شجایی گم بشه. او یکون فی وسط منطقه من حدید، بله، یا اینکه تو کمربند آهنینش میداره این کلید، بله، یا این خود این منطقه فی وسط منطقه، تاش اضافه فی وسطه نباید باشه، او یکون الحدید فی وسط منطقه، یعنی حدید در وسط کمربند، معمولا خدا را سگشی که دارن آهنینه که در وسط کمربند قرار میگیره، اما این هاش اضافه است. المنطقه تو من حدید من الحدید، و اخلا از ماشه که کل کمربند از جنس آهن باشه، مقصود اینه، یا مقصود اینه که تیکه آهن وسط کمربنده. خب میدونم این کل منطقه رو گفته، المنطقه من حدید، واقع لازمش این میشه، یه کمی اشکال
این حدید بیان وسط من بیان منطقه
نمیشه. او یکون فی وسط یعنی در وسط آدم، یعنی در کمر آدم، المنطقه من حدید، دیگه چند تا وسط داری؟ من وسط آدم، من وسط منطقه، و یه وسط بیشتر نگفته. قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، حضرت فرمود که عیبی نداره که از سکین استفاده کنه و از کمربند در سطح آهنی باشه. و كذلك المفتاح اذا خاف الضيع والنسيان، مفتاح کلید آهنی هم اگه میترسه که گم بشه یا فراموشش کنم عیبی نداره که همراهش باشه. ولا بأس بالسيف، عیبی نداره که شمشیر همراه باشه. و كل آلة السلاح في الحرب، هر اسلحه آهنینی که همراهش باشه اشکال نداره، في الحرب البته. و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، اما در غیر این موارد استثناء جایز نیست. فإنه نجس ممسوخ، زیرا که این آهن از بیش از نجس ممسوخه، مسخ شده، معلوم نیست چه بوده و مسخ شده به صورت آهن. حالا چه عصبانی دیگه از آهن و چرا اینطور عرض می شود؟ حالا این بله، حالا جواب عمده نسبت به روایت ضعف سنده، چون این موسی بن حکیل النمیری بله عرض می شود خدمت شما و روایتی هم که از اون نقل کردن اینا توثیق نشدن. فیه انها ضعیفت السند بالارسال، اصلا مستند یعنی حالا یه ارسالی داره که حالا باید ببینیم ارسالش در کجاست، چون رواه شیخ به اسنادی یعنی موسی بن حکیل، شیخ به اسنادش از این موسی نقل کرده، اینجا ارسالی در کار نبود، شاید این موسی بن حکیل نمیتونه از امام صادق نقل بکنه. اینجا نگفتم. خب عرض می شود خدمت شما، پس این کار دیگه به این نداره. این روایت مضافم به این که این روایت هم تفصیل نداره بین بارز و مخفی و مستور، نه بخواییم به این روایت عمل بکنیم خلاف چیزیست که افتاب المشهور، یعنی نه مشهور، افتاب شیخ و ابن البراج و الکلینی و صدوق که حد مشهور هم نیستن. خب بله متنش هم معمولا به نیست، بله این فرمایش خوبیه، برای اینکه متنش هم یه متنی نیست که معمولا به باشه و خلاف اصول مذهب، چون یکی از نجاسات آهن قطعا نیست، لیس من مذهبنا، پس بنابراین روایت از حید اعتبار ساخته. اگر بخواییم به عمل بکنیم باید تعلیلش بکنیم، مسئولنش هم خراب. اینا انزلنا الحديد، بله انزلنا الحديد فی بأس شدید و منافع للناس، بله چی آیه شریفه خوب یادتونه، آیه در سوره حدیده، بله و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. بله على كل حال يعني بتقول عليه در مقام تعريف بأس حديده، ولذا قابل عمل نیست. لا ما اسمش و من ما رواه، پس این روایت دیگه بل کرد. روایت بعدی صدوق به اسنادی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن جعفر ابن محمد عن آبائی علیهم السلام فی حدیث المناهی قال نها رسول الله صلی الله علیه و سلم عن التختم بخاتم صفر او حدید، یعنی خاتمی که از جنس زرد باشه، زرد خودش فلزیه که عربی هم صفر بهش گفته میشه، و همچنین آهن باشه. و ما رواه ایضا مرسلا عن رسول الله قال لا يسل الرجل وفي يده خاتم حديد لكن الاولى ضعيفة السند لجهالة شعيب و اهمال ابن زيد، اولی مجهوله دومی مهمله. آقایون بفرمایید فرق بین مجهول و مهمل چیه؟ کم بلندتر مهمل و مجهول. خب بله مرحوم حاج استظهار کرده از اقوال حالا نمیدونم کدام ما متأثرین، این که المجهول من رمیه بالمجهولیه و المهمل اونه که ساکتن ازش چیزی در بارش نگفتن، این مهمله. اما اونی که جرح بالمجهولیه که مطرح کردن و گفتن مجهولون، روش بدتر از اونی که مهمل باشه. تو مهمل میتونی چیزی در بارش نگفتن، سکوت کردن، اما او جرحش کردن به مجهولیه. البته چند قول هست، تفاصیل مختلف داره. فرق بین مجهول یکی از تفاصیل که دیگه حالا مشهور علل السنه و اصلش از مرحومش محمد تقی مطرح کرد اینه. و من ها معتبرت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یسل الرجل و فی یده خاتم و حدید. خوب و ماسته خود روایات دیگه هم داریم علی حاله. خیلی خوب، حالا این روایات و این ها معتبرن و از در سندی بعدیشون مثلا معتبره سکونی موثقه عمار ساباتی بعد فر رجل یسلی و علیه خاتم حدید قال لا فلا یتختم به رجل فانه من لباس اهل النار. خب با اینا چه کار بکنیم؟ توجه فرمونید، این دیگه کمی طولانی شد به مرد برسر داشته و صلی الله علی محمد و آله.